بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فلسفه بعثت انبیا بر اینه که یک مکتب توحیدی رو رقم بزنن و در این مکتب توحیدی بتونن مردم رو راهنمایی کنن و اساسا راهنماییشون در این مکتب توحیدی خروج از ظلماته. تمام انبیا اومدن بشریت رو از ظلمات خارج کنن. انسانهایی که همه از عالم نورن، در اون عالم نور هستن و به همون عالم نور بر میگردن. اما قفلتهایی صورت میگیره، نور رو در تاریکی میبینن، در عالم ماده میبینن، عالم طبیعت میبینن. لذا هدف از اومدن انبیا برای اینه که اینا تو اون ظلمت نمونن، برگردن به اون اصل خودشون که عالم نور هست. حالا عالم ظلمت عالم ماده، عالم طبیعت عالم ظلمت میشه، عالم این نفوس و عالم این وابستگی ها تماما ظلمته. انبیا اومدن ما رو خروج بدن از این تاریکی ها، از این ماتم کده، و ما در این تاریکی ها نمونیم و به اصل خودمون که مقام نورانیته برگردیم. حالا تو این زمینه کتاب‌هایی نوشتن، مطالبی گفتن علامه طباطبایی ها و بزرگان دیگه. اما من مطلبی از خود حضرت امام در صحیفه جلد 9 آوردم، خیلی جالب و خیلی مهمه. متاسفانه ما امامو عارف نمیدونیم، امامو ملا نمیدونیم. هممون تحت تاثیر اون انقلابی حضرت امام کردن قرار گرفتیم و یک شخصیت عارف وارسته نمیشناسیم امامو، در حالی که در سن 27 سالگی امام کتاب عرفان مینویسه و بقیه کتاباشو که واقعا مثل اون فلسفه تقریرات حضرت امام بی نظیره. واقعا برای عمومم این صحیفه امام خیلی مهمه. متاسفانه تو اینم ضعف هست، کوتاهی هست و مثلا در آموزش پرورش ما، مایی که سر سفره انقلاب خمینی نشستیم، این صحیفه امام متاسفانه فلت شده ازش. این کمکاری های ماست دیگه، متاسفانه کمکاری کردیم و دشمنم از طرفی جبران کردیم کمکاری های ما رو. در جلد 9 صحیفه 27 مرداد ماه 1358 به عبارت یه 24 ماه رمضان بودش. خیلی جالبه مطلب، مطلب مهم. حالا من میخونم، اگه لازم شد توضیحاتی میدم و زیاد سرتون رو درد نمیاره. میخوام دل بدید به این مطالب امام، خیلی ارزنده است و حرف ما به عالم همین صحبت حضرت امامه. امام میفهمد از امتیازات مکتب توحید که تمام انبیا اومدن بالاخره اینو پیریزی کنن با تمام مکتبهایی که در عالم هست این است که در مکتبهای توحید مردم را تربیت میکنند و آنها را از ظلمات خارج می کنند و هدایت به جانب نور می کنند. تمام مکتب هایی که مکتب غیر توحیدی هستند، مکتب های مادی هستند و این مکتب های مادی یا مردم را از عالم نور بر می گردانند به سوی عالم ظلمت دعوت می کنند. به مادیگری و ماده و از عالم نور منصرف دعوت می کنند و این مکتب‌های مادی یا مردم را از عالم نور بر می‌گردانن به سوی عالم ظلمت و دعوت می‌کنن به مادیگری و ماده و از عالم نور منصرف و منحرفشان می‌کنن. پس ما دوتا عالم داریم، یه عالم ظلمت یا عالم نور. ما قرار برگردیم به اون عالم نور که اونجا اومدیم و تمام این صحبت‌هایی که اینجا میشه، حرفایی که اینجا زده میشه، از عالم نور گفته میشه، زده میشه و در دهانی که ما الان داریم از این دهان صادر میشه. یعنی این بدن در واقع هیچ ارزشی نداره، حمال اتفاقات که در عالم نور میفته و اون حرفا رو داره حمل میکنه. اون حرفا از این بدن صادر میشه، در واقع در عالم نور این حرفا زده شده، اما از این عالم ماده، از این جسم ما خارج میشه. یا آنها رو همان دعوت به ماده می کنند و دیگر آن طرفش را کار ندارند، نسبت به عالم نور و ارجاع مردم به عالم نور بی طرفند و علی ای حال هر دو مکتب چون مکتب های ضد توحیدی و چه آن مکتب هایی که نسبت به توحید کاری ندارن بیطرف هم نسبت به توحید. یه ده که نمیذارن برن، یه ده مثلا صرف مادیگرا هستن، اصلا با اونور کار ندارن. یه هر دو مکتب بالاخره بیطرف هم نسبت به توحید. اینها کاری که میکنن تعلیم و تعلم هایی که دارن، تعلیم و تعلماتی است که مربوط به ماده است و مردم را در مادیات و ظلمات منغمر میکنن، فرو میبرن و از توحید و از نور آنها و از توحید و از نور آنها را باز میدارن. پس چی شد آقا؟ این عالم عالم ظلمته، این عالم عالم ماده، عالم تاریکی است. بعضیا توجه ما رو به این تاریکی جلب میکنن، هی دوست دارن لوستر بذارن، چراغ قوه بذارن، اینو یه روشنایی جلوه بدن ما خوشمون بیاد، فکر کنیم عالم نور همین جاست و بس. هدف انبیا اومده آوردن یک مکتب توحیدی و این مکتب توحیدی خروج کردن انسان از ظلمت به سوی نوره. این میشه کلیت بحث. حالا ادامه. لکن مکتب‌های توحیدی که در رأس آنها مکتب اسلام است، در عین حال که به مادیات و با مادیات سر و کار دارند، لکن مقصد این است که مردم را طوری تربیت کنند که مادیات حجاب آنها برای معنویات نباشد، نه اینکه ما ماده رو بذاریم کنار. درست شد؟ انبیا اومدن ما را از ظلمت به نور ببرن. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که آقا پس ما ول کنیم عالم ماده که عالم تاریکیه؟ میگه نه، میگه یه جور تربیت میکنن ما رو که بتونیم از این عالم ماده به نحو احسن استفاده کنیم برای رسیدن به عالم نور. این تربیت کار انبیاست. اینا اومدن طوری تربیت کنن که مادیات حجاب برای معنویات نشه. همین، نه اینکه مادیات رو دست نزنن. آقا دنیا چیز خیلی خوبیه، دنیا خیلی خوبه. این همه میگن دنیا بده، دنیا بده. ما الان سر کلاس به بچه‌ها میگیم آقا همه به شما میگن حب به دنیا نداشته باش. من این جلسه اومدم به شما میگم آقا جان مادرت یه ذره حب به دنیا هم داشته باش، انقدر قناعت و زهد و اینا تو رو خدا نکن. آقا از همین حب دنیا به این معنا که حجاب نشه استفاده کن برای معنویاتت، برای عالم نور. انبیا از همین دنیا بهشت خودشون رو خریدن، درسته؟ اولیای ما، عرفای ما توسط همین دنیا به اون مقامات اخروی رسیدن. اینطوری هم نباشه کلن ول کنیم بریم یه جا عزلت بشینیم و برای عالم نور گریه کنیم. باید بهره حد اکثری از این دنیا برد، باید بچلونی دنیا رو، باید سوار این دنیا بشی و بهره ببری. انقدر این دنیا خوبه، بخواد از این جهت میام حب دنیا داشته باش، هر یه ثانیهش تو میتونی اونور برای خودت قصرهایی خریداری کنی. تو یه ثانیه نیت خوب کن، انما الاعمال به نیات. تو یه ثانیه ببین تو بهش چی برات رقم میزنن. اون حب دنیایی که میگن نداشته باش، میگن حب دنیا رأس و کل و خطیعتن، این از این جهته که مادیات حجاب شده بر اون معنویاتت. ولی من از این جهت میگم حب دنیا داشته باش، از این مادیات استفاده کن، فقط نذار حجاب بشه. آقا خیلی گفتن آقا حب دنیا نداشته باش، یه طرف سمت دنیا اصلا نمیره. شما یه صدقه بدی، الان ما داریم سبد کالا میدیم، کمک مؤمنانه حزب الله یا میکنن، بسیج عمومی تشکیل شده، بالاخره یه ثوابیه دیگه، به فقرا داری کمک میکنی، این یه ثوابه. حالا اگر یه عده‌ای که دارن تولید فقر میکنن، حق این فقرا رو خوردن، فاصله طبقاتی ایجاد میکنن، جلوی اینا وایسی چقدر ثواب داره؟ یا مثلا یه مؤسسه خیریه میزنه، مؤسسه خیریه مثلا فاطمه الزهرا، این جهیزیه میده، خیلی ثواب داره آقا، خیلی خوب، آفرین، باریکلا. اما همین خیریه چقدر تلاش کرده که نظاره یه عده که دارن سن ازدواج رو بالا میبرن، چقدر سعی کرده، چقدر داد زده، چقدر بیانیه داده، چقدر تلاش کرده. تو دوست داری یه عده بشینن بالا هی سن ازدواج رو بالا ببرن، شرط ازدواج رو سخت کنن، تو هم از این هی تعداد میخوای جهیزیه رو بالا ببری؟ نمیگم این کار نشه، اما همه دنبال این کار نرن. اگه دنبال بیشتر ثوابی، بیا جلوی کسایی که دارن فاصله طبقاتی این دهک‌ها رو دارن فاصله‌شو زیاد میکنن، جلوی اینا وایسا. تو انتخابات بیا وقت بذار، تبیین کن، روشنگری کن، یه آدم درستایی بره. درسته؟ این که خیلی ثوابش بیشتره. هر کاری اون وزیر انجام بده که تو زحمت کشید اون وزیر مثلا رأی بیاره، تو کارش تو هم شریکی، تو ثوابش تو هم شریکی. انصافا بیایم زرنگ باشیم، بیایم کیس باشیم، آخرت خوبی رو برای خودمون بخریم. از همین عالم دنیا، از همین ظلمت برای خودمون نور بخریم، از همین تاریکی برای خودمون نور بخریم. بعد همچین کاری کرده. اول گفتن آقا حب دنیا نداشته باش، نداشته باش. اومدن ثروت ها رو بردن، قدرت ها رو گرفتن. بعد دیدیم آقا نه، آقا سر اون کلا رفت. تو رو خدای ذره حب دنیا داشته باش. حب دنیا برای چی؟ دنیا رو طلب کن. بعد جالبه تو قنوت نماز هم داری میگی یا تو قنوت نماز چی میگی؟ آیه قرآنه، ربنا آتنا فی دنیا، دنیا به من بده خدایا. خب درست شد آقا. پس ما داریم میگیم آقا بچه حزب الله یا یکم حب دنیا داشته باشید، ولی یه شرط دارین حب دنیا، این حجاب نشه، برید سراغ مادیات، برید سراغ ظلمت که ازش نور طلب کنید، نور بخواید از این ظلمت. من حرف امام بخونم که یه موقع حرفم بد برداشت نشه. لکن مکتب‌های توحیدی که در رأس آن مکتب اسلام است، در این حال که به مادیات و با مادیات سر و کار دارند، سر و کار دارن مکتب اسلام، لکن این حرف اولش خیلی مهمه، در این حالی که به مادیات و با مادیات سر و کار دارند، این همون حب دنیا دارن، لکن مقصد این است که مردم را طوری تربیت کنند که مادیات حجاب آنها بر معنویات نباشد. ولی این حرف که من زدم، مادیاتو داشته باش، دنیا رو داشته باش، انبیا میان کمکت میکنن، به تذکر میدن، یه روایت میخونن، از قفلت میانن بیرون. آقا گیره مادیات نباشی یا، ولی از این مادیات استفاده کن. من یه حدیث میخونم قشن جا بیفته. اومد به امام صادق علیه السلام عرضه داشت، آقا جان پول جمع کردن از حب دنیاست یا نه؟ من دارم پول جمع میکنم، این که پول جمع میکنم حب دنیا دارم؟ حضرت فرمود خب پول که جمع میکنی مصرفش برای چیه؟ آقا میخوام برم حج، میخوام صدقه بدم، میخوام انفاق بدم. بعد امام صادق فرمود این که دنیا نیست، این که آخرته، این عین آخرت. لکن مقصد این است که مردم را طوری تربیت کنن که مادیات حجاب آنها برای معنویات نباشد. مادیات را در خدمت معنویات میکشند. درست شد؟ به خدمت معنویات میکشند، در این حالی که نسبت مادیات نظر دارند، نسبت به زندگی دنیا نظر دارند، در این حال مردم را متوجه به معنویات میکنند و از ظلمت ماده نجات میدهند. توجه به ماده و به مادیات به طوری که تمام توجه به مادیات باشد ظلمت است. این ظلمته، صرف این که جمع کنی و هیچ ارزش افزوده تولید نکنی و از خودت آثاری و برکاتی نداشته باشی، این ظلمته. پس چی شد آقا؟ توجه به ماده و به مادیات به طوری که تمام توجه به مادیات باشد ظلمت است، ظلمات است، و انسان را به ظلمات می کشد و به چیزی می کشد که شما مشاهده می کنید که در همه مکتب ها هست. مردم را می کشن به جنگ ها و به خونروزی ها سر همین ماده. این حرف ما رفقا با عالم، با مکاتب دیگه همینه. خیلی دیگه لوری شما گفتیم دیگه، ساده. امام اینجا فرمود مکتبای دیگه دارن خونریزی میکنن، تمدن غرب داره جنایت میکنه، جنگ نیابتی را میندازه، سلاح میفروشه بعد اینکه جنگا رو راه انداخت، ویروس میسازه، بعد داروش دست خودشه، واکسنشو تولید میکنه میگه بیاید بخرید. حالا خدا میدونه همون واکسن که تولید میکنه بازم چه ویروسایی داره تولید میکنه. اینا سر ماده، اینا تو ظلمت محضن، سر وسعت زمیناشون چقدر جنایت میکنن. میگه آقا فلسطین اومد اینجا رو غصب کرد، فلسطین اشغالی، میان تو خاورمیانه داعش را میندازن، تو افغانستان، تو عراق، تو لبنان، تو سوریه، بقیه کشورها جنایت میکنن به خاطر ماده همین. بعد براش سازمان جهانی میزنن، اتحادیه اروپا میزنن، نمیدونم بمب هسته‌ای میزنن، میگن ما برای صلح در جهان این کارو کردیم. چند تا کشورم میارن پول میگیرن زیر بیرقشون، ما حالا داریم انرژی هسته‌ای تولید میکنیم. میگه نه آقا این تهدیده برای نظام، برای جهان، نه شما تروریستید. ما با همچین مکتب‌هایی سر کار داریم، در ظلمت مطلق هستن. بعد حضرت امام ادامه می‌فرماید که مکتب‌های توحیدی اینطور نیست. مکتب‌های توحیدی نمی‌خواهند فتح کنند بلاد را، غارت کنند، فتح کنند، جنایت کنند. نمیخواهند با مردم با خشونت رفتار کنند. آنها میخواهند مردم را از ظلمت‌های ماده به نور بکشند، به طرف خدا بکشند، توجه به خدا بکنند. تا آنجا که امکان دارد در مکتب غیر مادی، در مکتب‌های غیر مادی مدارا هست، خوشرفتاری هست، دعوت هست. تا آنجا که ممکن است با دعوت مردم را برمیگردانن به عالم و هیچ وقت در صدد جنگ و جدال نیستن، مگر اینکه احساس کنن توطئه‌ای هست. اگر احساس توطئه کنن، به حسب دستور قرآن و به حسب دستور اسلام با آنها با شدت رفتار میکنن تا احساس توطئه نشده باشه. همه را آزاد میگذارن، هر چی میخوان اختیار کنن تا ادامه. پس هدف اینه. ما الحمدلله به برکت این انقلاب مکتب توحیدی داره پیریزی میشه، به سمت تمدن نوین اسلامی میره و این انقلاب ماهیتش اینه که ظلمت خارج کنه انسانها رو. این بیداری اسلامی شما شنیدید یعنی چی؟ یعنی خروج از ظلمت به سمت نور. یعنی یه بیداری اسلامی رخ داده، اینا نور رو دارن میبینن، حقیقت وجودشون نوره، دارن نور رو میبینن، دارن به اون سمت میرن، اینا بیدار شدن. نه اینکه سراغ ماده نرن. اتا اینا این بیداری اسلامی منظورش اینه که دنیا رو باید ما اداره کنیم، دنیا باید دست ما باشه تا بتونیم با سرعت به سمت نور بریم. بعضی آخه یه تعبیر دیگه دارن دیگه، یه تعبیر سکولار محض و با این چیزه کار ندارن. انقلاب میگه همه باید بیدار بشن، باید دنیا رو ما اداره کنیم، دنیا باید دست ما باشه. دنیا دست ما باشه، خوب میتونیم اونور نور بخریم. مرتبه اون تو اون عالم نور بالاتره. اون مقام نورانیت که اونور هست و عرفا دربارش صحبت کردن، اونجا جامون خیلی خوبه. حرفای امامه و دارید میبینید حرفای بسیار بزرگ و ساده اومده بیان کرده. بعد میفرماید و اما این سخنانش در دیدار با معلمین بوده حضرت امام. بعد میفرماید و اما معلم، نقش معلم در جامعه نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشر هستند، نقش بسیار حساس و مهمی دارند و مسئولیت بسیار بالایی دارن. نقش مهمی است که همان نقش تربیت هست. بعد میفرماد نقششون چی؟ انبیا معلمین هم پیرو اونا باید برن، حالا شما طلبا باید پشت سر اون برید. میفرماد اخراج من از ظلمات الی نور. آنهایی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. آیت الکرسی خیلی آیه مهمیه. آیه پناهیان میگفت، میگفت اگر دیدی بعضی این کتابا که میخوان چاپ کنن خلاصش که مهمشو پشت صفحش میزنن، رو جلدش پشت صفحه میزنن، گفت اگه قرآن هم بخوایم چاپ کنیم، یعنی چاپ جدید کنیم، مهمترین آیاتشو بنویسیم پشت صفحه آیت الکرسیه. اینقدر آیت الکرسی مهمه. آیه علامه طباطبایی میگه آیت الکرسی آیه اوله. آیه بهجت قائل برای بودن که سه تا آیه آیت الکرسیه. همین آیه سومش میفهمد خدا ولایت دارد بر مؤمنین، بر مؤمنین که اونا رو داره خارج میکنه از ظلمت به سمت نور. این تاریکی رو جدی بگیریم ما که توسط انبیا داره این اتفاق رخ میده. بعد امام میفهمد همین سمت معلمی است. خدای تبارک و تعالی این سمت رو به خودش نسبت میده. شغل معلم‌ها چیه؟ تربیت انسان‌ها و خروج کردن اون از ظلمت و تاریکی. این شغل خود خداوندم داره. میفهمد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدای تبارک و تعالی این سمت را به خودش نسبت می‌دهد که خدای تبارک و تعالی ولی مؤمنین است و آنها را از ظلمات اخراج می‌کند به سوی نور. و معلم اول خدای تبارک و تعالی است که اخراج می‌کند مردم را از ظلمت به وسیله انبیا. اینجاش خیلی مهمه. به وسیله وحی مردم را دعوت می‌کند به نورانیت، دعوت میکند به کمال، دعوت میکند به عشق جانم به امام، دعوت میکند به محبت، دعوت میکند به مراتب کمالی که از برای انسان است. دنبال او انبیا هستند که همان مکتب الهی را نشر میدهند و آنها هم شغلشان تعلیم است، معلمان، معلم بشرند. آنها هم شغلشان این است که مردم را تربیت کنند و انسان را تربیت کنند که از مقام حیوانیت بالا بروند و به مقام انسانیت برسن. انسان مقام هایی دارد که مقام اولش همین مقام است. بعد از این که مراتبی را سر کرد، همین مقام حیوانیت است. یک حیوانی است مثل سایر حیوانات، بلکه خطرناکتر. خطر حیوان به اندازه خطر انسان نیست. آنقدری که انسان جنایت وارد می کند به هم نوع خودش، هیچ حیوانی حتی سبع یعنی حیوان درنده آنقدر جنایت وارد نمی کند. این چیزی است که انسان است، اول مقامی است که بعد از اینکه مراحل را طی کرد به مرتبه حیوانیت رسیده. یک حیوانی است که هیچ افساری ندارد، یک حیوانی است که اگر رها کنند خونخوارترین موجودات است. اگر قفلت کنه به حال خودش رها بشه، همچین قابلیت رو انسان داره. انسان اگر در تاریکی بمونه، در ظلمت بمونه، در این ماتمکده بمونه، بدبخت میشه. و چه بسا خیلیا هستن که همون در همون مقام حیوانیت هستن، یه جور به دنیا چسبیده، حاضر سر ارباب رو جدا کنه، سر ابو عبدالله رو از تن جدا کنه. آقا فرمود به گندم ری هم نمیرسی. اینا اینطوری هن. میتونست از مادیات بهره ببره برای معنویات، برای رسیدن به عالم نور، اما این کارو نکرد، تو همون مقام حیوانیتش موند. ادامهشو بخونم، باید حرف نزنم، حرفای امام بخونم بهتر. انبیا آمدند، این انسانی که به این مرحله رسیده و یک مرحله خطرناک است، هم برای خودش هم برای همنوع خودش آنها را نجات بدهد و متوجه به نور کند، متوجه به مبادی نور کند، آنها را از اخلاق فاسده، از آن اخلاق و خویهای حیوانی بیرون بیاورد و به خویهای انسانی و به اخلاق انسانی برساند، از مقام حیوانیت بالا ببرد به مقام انسانیت برساند، ماده را تابع عالم غیب بکند، عالم طبیعت را تابع عالم الهیت بکند و بعد از او معلمینی که در بشر هستن که الان شما هم انشالله موفق باشید از آن طایفه هستید. شغل شما اخراج بچه ها و کودک ها از ظلمت ها به نور است. تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت انسانی، تعلیم و تربیت اسلامی، آنها را از اخلاق فاسد نجات بدهید، آنها را از این آمال آرزوها که به واسطه او به فساد کشیده می شوند حذر بدهید، بچه ها را تربیت کنید. خب زیاد مطالب فاکتور بگیریم، برید میبینید دیگه، دشمنان در ظلمات محضن و همه رو دعوت میکنن به این تاریکی، به این عالم ماده که عالم حیوانیته، که مقام حیوانیت، مقام انسانیت فراتر از عالم ماده است. بعد میفهمد اینها نمیخواهند انسان پیدا بشود، از این جهت اینقدر تربیت اولاد را پیش مادر مبتذل کردن و اینقدر تبلیغات کردن که حتی خود مادرها هم شاید باور کردن. مادرها این بچهای عزیز را، آنهایی که تحت تاثیر اینها واقع شدن، این بچهای عزیز را به پرورشگاه فرستادن و دامنهای خودشان جدا کردن و در آنجا تربیت شیطانی کردن. این ما بعض آموزش پرورش ما، مادر برای اینکه راحت باشه خونه خلاچه میگه برو آموزش پرورش 6-7 ساعت اونجا باش، بعد برای آموزش پرورش ما هم سند 20 می نویسن، تربیت شیطانی میکنن که ظلمت مطلقه. شما هم آموزشگاه زبان انگلیسی رو نگاه کنید چقدر زیاده، این معلومه دستی پشت پرده است، تو هر کوچه یه دونه آموزشگاه زبان انگلیسیه. بعد میری کتابو باز میکنی میبینی سگ و گربه و حیوانات و تو هم مقام حیوانیت میخوان نگرش دارن، فراتر از حیوان بالا نمیبرن، با همون زبان فرهنگشون رو تغییر میدن. موظفیم ما که انسان درست کنیم، انسان است که میتواند جلوی فساد را بگیرد، انسان است که به حال مستضعفین نظر دارد، انسان است که از حال مستضعفی متأثر می شود، پیغمبر است که از حال مستضعفی متأثر می شود، امیرالمومنین است که از حال مستضعفین در رنج و عذاب است. این رژیم ها همه مستضعفین را زیر بار می خواهند بکشند و از آنها استثمار کنند. آنها دنبال این نیستند که برای مستضعفین کاری بکنند و نکردند. روحت شاد امام. بعد ادامه میفرماید سازندگی ها، سازندگی روحی مقدم بر همه سازندگی ها. جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع بشود، خودشان را بسازند و با شیطان باطنی جهاد کنند. دیگه حضرت اینجا صحبت مفصل میکنه، آنقدر که این انسان، این حیوان دوپا در عالم فتنه و فساد میکنه، در عالم فتنه و فساد میکنه، هیچ موجود دیگری نمیکنه، و آنقدر که این حیوان دوپا محتاج به تربیت هست، هیچ حیوانی محتاج نیست. تمام انبیا از اول تا حالا تا خاتم، از آدم تا رسول، برای یک مقصد آمدن و اون مقصد اینه که حیوان را انسان کنن. مقصد این است. تمام کتاب هایی که از آسمان برای انبیا آمدن که بزرگترینش قرآن است، همین یک مقصد را دارن، که این انسانهایی که در این ظلمت واقع شدن، غرق شدن در دنیا، همه توجهشان به خودشان است، هر چه میخواهن برای خودشان میخواهن، اصلا پیششان مطرح نیست یه چیز دیگری غیر از خودشان. آنها میخواهن اینها را از این ظلمات نجات بدهن، به عالم نور برسانند. بعد دوباره حضرت امام این آیه شریفه رو میخونن، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات النور. انبیا آمدن که اینهایی که در ظلمت واقعا اینهایی که هیچ نمیبینن الا خودشان را و هیچی نمیخوان الا برای خودشان، برای هیچ از دیگر ارزش قائل نیستن، هر چه هست برای خودشان میخوان، اینها را از این خودخواهی که منشأ همه ظلمت هاست نجات بدهن و برسانن به خودخواهی، به خداخواهی که نور است. آنهایی که رسیدن به این مقام خداخواهی که این یک مرتبه کمالات است، آنها اینطور نیستن دیگران دیگر که مثل ماها فکر کنن، آنها فکر دیگران هستن قبلا که فکر خودشان باشن. بعد ادامه میفرماد خیلی دیگه زیاد شد. بعد میگه خود انبیا، این جمله معروفی زیاد شد از امام، میگه خود انبیا اینطور نیستن، اینا خداخواهن، انقدر خوب تربیت یافتن خود انبیا که میفهمد اگر تمام انبیا جمع بشون در یک محلی هیچ وقت با هم نزاع نمیکنن. 124,000 پیغمبر رو توی شهرکی بذاری، روستایی بذاری، یه شهری بذاری، با هم نزاع نمیکنن. اگر اولیا و انبیا رو شما فرض کنین که الان بیاین در دنیا، هیچ وقت با هم نزاع ندارن، برای اینکه نزاع مال خودخواهی است، از نقطه نفس انسان پیدا میشود که آنها نفس را کشتن، جهاد کردن و همه خدا را میخواهن. کسی که خدا را میخواهد نزاع ندارد، همه نزاع بر این است که این برای خودش یه چیزی میخواهد، آن هم برای خودش یه چیزی میخواهد. این دو خودها تزاحم میکنند. این قدرت را میخوان مال خودش باشد، آن هم قدرت را میخواد که مال خودش باشد، تزاحم میکنند، جنگ میکنند. بعد ادامه میفهمد اگر مردم تربیت بشوند به تربیت انبیا که همون کتب آسمان برای این تربیت آماده است، همه این نزاعها از بین میرود، همه این گرفتاریها که برای بشر است از بین میبرد. عجیب آقا. و درباره ایمان صحبت میکنه که اینجا مجال نیست و میترسم شما خسته بشی. خب پس هدف از انبیا خروج از ظلمته، درسته؟ یه دوتا حرکت میگن، میگن یه حرکت کششی، یکم حرکت رانشی. تو فیزیک زیاد مطرح میکنن تو این خروج از ظلمت باید هم حرکت رانشی باشه هم حرکت کششی، درست شد؟ حرکت رانشی یعنی چی؟ بیدو بینم. حرکت رانشی یعنی از عالم ظلمت باید خارج شد. رانشی یه کششی که از اون ور هست که عالم نوره و ما برای عالم نوریم، اصلا از اون ور اومدیم، این حرکت کششیه. حرکت رانشی مهمتر از حرکت کششیه از این نظر که برای اینکه به عالم نور نزدیکتر بشیم باید تو سر عالم ظلمت بزنیم. همین آیه دوم آیه الکرسی رو توضیح داده، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکور بالطاغوت بد یؤمن بالله. یعنی اگر میخوای یؤمن بالله پدید بیاد، سرعتت به عالم نور بیشتر بشه، باید فمن یکور بالطاغوت باشی. این مطلبم با صحبتهایی که قبل از این عرض کردم قابل جمع، درست شد؟ یک کششی از عالم نور هست که ما رو به اون ماهیت خودم میبره، یه حرکت رانشی هم بعد اینجا ما انجام بدیم. اون حرکت چیه؟ فهمم یک فور به تاغوته. بعد کفر داشته باشی به این تاغوت، به این تاریکی، چون اصلا تو مال این تاریکی نیستی، درست شد؟ تا کفر به تاغوت نباشه جاذبه به عالم نورم پدید نمیاد. پس بعد این یه شناختی به این عالم تاریکی داشته باشیم، به عالم ماده، به این عالم بگو ظلمت، به این عالم نفوس، به این عالم کسرات، بعد یه شناختی داشته باشیم و اینو تکفیرش کنیم، کفر داشته باشیم به این، ولی به این معنا نیست که رهاش کنیم، بعد بگیریم بهره حد اکثری ازش ببریم، درست شد؟ خب این عالم، عالم مغربه، عالمی که داره غروب میکنه، داره میره به تاریک، داره میشه مشرق جای دیگه است، درسته؟ رب المشرق والمغرب. اون که اول خوندم در جلد 9 صحیفه، این مطلبم در جلد 12 که میفرماید خدای تبارک و تعالی یک میزانی در قرآن کریم قرار داده است که با آن میزان ما باید خودمان را و دیگران را بشناسیم. دوباره همین آیه را میخونه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کسایی که ولایت طاغوت رو ایجاد کردن، حالا علامه خیلی زیل این آیه ترکونده، میگه طاغوتی اصلا نیست، کسایی که کفر را گرفتن و کفران کردن، اینا خودشون رفتن ولایت کسی دیگه رو پذیرفتن، در واقع خود ولایت اینا به وجود آوردن. و لذین کفرو، و کسان که کافر شدن، اولیاء اهم و طاغوت، اونا چیکار کردن؟ یخرجهم من النور الی الظلمات. میزان در مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن واقعی و غیر مؤمن این است که کتاب خدا میفهمد چنان که مؤمن است خدای تبارک و تعالی ولی اوست و مؤمنی را خدای تبارک و تعالی از همه ظلمت ها، از همه تاریکی ها، از همه چیزهایی که انسان را محجوب میکند از حق تعالی، از همه اینا اخراج میکند و در نور وارد میکند. این انسان که در اینجا غرق حجاب هاست، غرق ظلمت هاست، اگر ایمان واقعی بیاورد از همه انواع ظلمات خداوند او را خارج میکند. راهش اینه که ایمان داشته باشیم به خدا، ایمان واقعی به خدا داشته باشیم، خدا دستو میگیره خارجت میکنه. پس این تقابل عالم ظلمت با عالم نور خیلی مهمه. به تعبیر امام در جلد 11 حضرت امام دوباره به اینا اشاره کرده، حالا من بخونم: در دنیا تمام حکومت ها همان مسئله حکومت مطرح است و اکثرشان حکومت جائرانه است، اگر نگوییم همهشان. در اسلام حکومت یک راهی است برای آنکه مقصد اسلام است و این تعلیماتی که از اسلام آمده است همه شامل زندگی طبیعی انسان است، لکن مقصد این نیست و هم شامل ترقیات معنوی انسان است تا برسد به جایی که انسان یک انسان الهی بشود. آقا فرمود باید ما یه جامعه بسازیم که توش سدلی قاضی‌ها و تباتبایی‌ها بیاد بیرون و این شدنیه، در صورتی که باید یه کار کنی. فمن یکفر به طاغوت. آقا یه راه سیر و سلوک میتونی ما بدی برای رسیدن به عالم نور؟ فمن یکفر به طاغوت. آقا یه راهی میتونی بدی ما ایمانم به خدا زیاد بشه؟ فمن یکفر به طاغوت. آقا میتونی یه راه حل بدی من ایمانم به خدا زیاد بشه، نماز شب خون بشم؟ فمن یکفر به طاغوت. آقا میخوام نمازامو اول وقت بخونم، حاج آقا چیکار کنم؟ من یکفر به طاغوت. من اینو تو جواب خیلی ندیدم ها، حاج آقا ما میخوایم گناهمون رو ترک کنیم، یه راه میونبر میشه ما بدی؟ فمن یکفر به طاغوت. بعد میفرماید انبیا آمدن که مردم را دستشان را بگیرن و از این ظلمت هایی که در این عالم هست نجات بدهند و به عالم نور برسانند. چقدر تاکید داره به این عالم نور. همه چیز وسیله رسیدن به عالم نور است. دنیا رو باید داشته باشی، از این وسیله استفاده کنی. همه چیز وسیله رسیدن به عالم نور است. تو فلسفه میگن حرکت جوهری، همه چی جوهر داره به سمت نور میره، که اصلا در حکومت‌ها و رژیم‌های عالمی مطلب مطرح نیست. یک مطلبی بوده است که مطرح شده است، در مکتب انبیا و دستورات انبیا عمل نشده است تا حالا. در زمان خود رسول الله هم یک قدریش عمل شد، تبلیغ شده است، لکن باز نشده آنطور که میخواستن. در زمان امیرالمومنین هم همینطور نشده است آنطور که میخواستن. و بعدها هم که دیگران حکومت جور که آمدن مثل خلفای بنی امیه و بنی عباس و بعد همه حکومت‌ها که بین مسلمان بود، اینطور نبوده. حضرت امام میفرماید، بعد میفرماید پیغمبرها میبینن که مردم غرق دارن میشوند، غرق در آتش. آنها میبینن که آن ظلمت‌هایی که به ماها احاطه کرده است. شما یه توجه داشته باشید، تو خونه آقا نادینا بود درباره روانشناسی موفقیت ما صحبت کردیم، درسته؟ گفتیم حرف ما برای دنیا حدیث عنوان بصریه، درسته؟ مالک ابن انس وقتی میاد از امام صادق طلب کنه، اون اتفاقات پیش میاد، میره بعد نماز اینا میخونه، اینو به جای میگه من علم میخوام. حضرت میفهمد علم نوره. یقذفه الله فی قلبه من یشا، فی قلبه من یشا. میگه آقا علم نوره، خدا بخواد علم قرار میده. این علم ها که ما داریم تو عالم ماده میخونیم، مهندسی و میکانیک و دکترا، فلسفه، کلان، کلام و از این حرفا داریم میخونیم، اینا علم ماده است. چه خیلی مالکم بلد بود، یه مرد 95 ساله. علم واقعی همون علمی که تو عالم نور هست. خدا هرکی رو بخواد تو قلب اون علم رو میذاره. علم نوره. اگر این علم هایی که تو عالم ماده است در جهت عالم نور باشه، این از ظلمت در میاره. اگر همین علمای که ما داریم میخونیم، فوق لیسانس و ارشد و دکترا، در جهت عالم نور نباشه، تاریکی محضه. الان علمی که در اختیار تمدن غربه، به جای اینکه بیاد بشریت رو نجات بده، داره چیکار میکنه؟ میکشه، نابود میکنه. درست شد آقا؟ اصل علم نوره. این علمی که نوره از عالم نور سرمنشأ میگیره و خدا باید بخواد تو قلبت گذاشته بشه. این هم یه نکته مهم بود دیگه، حالا توضیح نمیدم. پیغمبران میبینن که مردم غرق دارن میشون، غرق در آتش. آنها میبینن آن ظلمت هایی که به ماها احاطه کرده است. دنبال علم ارشد میره، دکترا میگیره، اما در جهت عالم نور نیست. اون علمه یه ذره ظلمت بیرونش نیورده. میگه دنبال علمم تا وضعم تو همین دنیا خوب بشه. یه ویلا بگیرم، برم کاندیدای ریاست جمهوری بشم و ایشونوشم باشو، سفرام داشته باشم، از این حرفا. این تو ظلمته. علم که در راستای در جهت عالم نور نباشه، اون یه قرون نمیارزه. این علم تو رو نمیتونه تاریکی در بیاره، بعد وصلش کنی به اون عالم نور. این یک. دو، من میبینم صبح میان تو پارک ورزش میکنن، بعد خیلی از کسایی که کارمندن اون شرکت ها، حالا دولتی باشه غیر دولتی باشه، به جسم نیروهاشون خیلی میپردازن. بعد من تعجب میکنم، میگم خب اینا به دارن دنبال ورزشن، خب تن سالم میخوام برای چی؟ آقا تو داری ورزش میکنی، دنبال سلامتی، جسم سالم میگردی، خب که چی بشه؟ که بهره بیشتر از این ماده ببری؟ فقط مادیگرا بشی؟ الان خیلی که نماز نمیخونن، ماشین شاسی زیر پاشه، اشغالشو داره میکنه، بعد ورزشو منظم میکنه، باشگاهشو میره، یه بدن خیلی خوبی رو سرپا نگه میداره، خب ثم مازا. بعدش اینکه تو بازم تو ظلمته. تندرستی باید در جهت عالم نور باشه. از این مرکب جسم، این روحت باید یه مرکب سالمی داشته باشه، برای اینکه روحت بزرگ بشه، روحت از ظلمت رهایی پیدا کنه، به این مرکب نیاز داری. آفرین، این خیلی خوبه، برو ورزش کن. اما تو فقط صرفا دنبال جسمی و این جسمو میخوای خرج این ظلمت کنی، این عالم تاریکی، این ماتم کده کنی، چه فایده ای داره؟ اسلام گفته تن سالم باشه، غذا خوب بخور، فلینظر انسان طعامه، ورزش کن. برای چی؟ این روح روی جسم خوبی بشینه، این جسم توان این روحو داشته باشه که بتونه حمل کنه ورسیدن به عالم نور. در غیر این صورت که بازم تو تاریکیه. انبیا میبینن مردم در غرق در آتشن، آنها میبینن که آن ظلمتایی که به ماها احاطه کرده است، اونها میبینن آن چیزایی که ما را دارد میکشد طرف چاه ویل جهنم، آمدن که ماها را نجات بدهن، با موعظه نجات بدهن، با زور نجات بدهن. پیغمبر اکرم در جای نقل کرده دیدن که یک عده‌ای را اسیر کردن و دارن میآورن. اینطور هست که فرمود من باید با قل و زنجیر اینها را بهش ببرم. پیغمبرها آمدن مردم را هدایت کنن، نیومدن جهانگیری کنن. امام حرفم شده این جهانگیری هم ورد وسط. نیومدن که سلطنت کنن، نیومدن که یک قدرتمندی کنن. همه قدرت‌هایشان روی هم می‌گذارن تا نجات بدهن یک این انسانی که باید یک موجود الهی باشد، یک موجود ملکوتی باشد و حالا از حیوان پستر شده است. در ظلمت محض جز تاریکی چی نمینه؟ بله، این عرض کردیم، این توسعه‌ای که الان تو غرب هست برای حمالیه. حمالی تو ظلمت. گفتم بیا تو این تاریکی با کلاس حمالی کن. حمال اون کارتل‌هایی باشه، اون بالا نشستن و دارن دنیا رو میچاپن. اونا دارن برای عالم سند بیسی می‌نویسن. اونا بمب هسته‌ای دارن، دیگران رو من می‌کنن. سوره ابراهیم آیه 5 برای این مطلب که خداوند به حضرت موسی دستور میده، به او دستور دادیم که قومت را از ظلمات جهل و گمراهی بیرون آور و به عالم نور برسان. آیه 5 سوره و روزهای خدا را یادآور کن به ایام الله. اینم یه سند برای اون مطالبی که امام عرض کرده بود آورده خودش و اینجا داره میفرمایه ان اخرج قومک، یا موسی ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. و دوباره امام در این صحیفه آیه رو میخونه، تمام ناروایی ها ظلمات است، تمام عقب افتادگی ها ظلمات است، تمام توجه ها به عالم طبیعت ظلمات است، همه غرب زدگی ها ظلمت است. عرضم تمام با این مطلب. اینها که توجهشان به غرب هست، توجهشان به اجانب است، قبلهشان غرب است، رو به غرب توجه دارن، اینها در ظلمت فرو رفتن. اولیایشان طاغوت است. ملت‌های شرقی که به واسطه تبلیغات داخل و خارج، به واسطه تعلیمات اعمال داخلی و خارجی رو به غرب آوردن و قبله اعمالشان غرب است و خودشان را باختن و نمی‌شناسن، خودشان را معاصر و مفاخر خودشان را گم کردن و خودشان را باختند و گم کردن و به جای آنها یک مغز غربی نشسته است، اینها اولیاشون طاغوته و از نور به ظلمات وارد شدن. وقتی به کتاب زیاد توجه می شود که از اول که انسان وارد می شود هی اصطلاحات غربی می بیند، هی الفاظ غربی می بیند، الفاظ خودشان را فراموش کردند، لغت خودشان را فراموش کردند، مفاخر خودشان را به کلی فراموش کردند. اینا که میگن ایران ما کوروش از این حرفا میزنن، 4-5 هزار سال میگن ما قدمت داریم، خب چرا پس میری دنبال مفاخر غربی؟ پس نمیگی ما تمدن داریم؟ تمدن غرب که 2300 سال اومده رأس کار، چرا تمدن ایرانی خودتو، حالا اسلام به کنار، تمدن ایرانی 4-5 هزار ساله خودتو گوشی کنار، حداقل به این تعصبی زد داشتش به ملت خودت، اسلامو ول کن. حالا همه شده الفاظ غربی، همه شده تا این ارزم با این، ببین یه بند آخر به خدا، تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی کند. تا این نویسنده های ما کتاب هایشان به این وضع است که هر مطلبی که مال خود ما هم هست وقتی بخوانن بیان بکنن استشهاد به قول فلان خارجی میکنن، فلان غربی میکنن. تا از این وابستگی شماها در نیایید استقلال پیدا نمیکنید. تا این خانم ها شما را نمیگویم. بعد ادامه دیگه میره به معلم ها، بعد دوباره این آیه رو میخونه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، آنهایی که کافر هستن کفران نعمت خدا را میکنن، اینها اولیاشون طاغوته. کار طاغوت چیه؟ از نور، از نور مطلق، از هدایت، از استقلال، از ملیت، از اسلامیت اینها رو بیرون میکنن و وارد میکنن در ظلمت و تاریکی که به حضرت موسی اینطوری وحی شد. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که تو ظلمت نمونیم، بعد بتونیم دیگران از این تاریکی در بیاریم، بریم به سمت عالم نور. هدف انبیا خروج از ظلمت است. حالا عنوان بحث ما مکتب توحیدی، خروج از ظلمات، این قاعده مکتب توحیدی. باید کمک کنیم، خدا هم کمک میکنه. اونایی که میگن آقا حکومت نزنید، خدا ولی کسایی هست که ایمان آوردن، درسته؟ خب تو این زمانی که ما در پس غیبت هستیم، خدا مؤمن رو رها نمیکنه، خدا ولایت داره برای این مؤمنین، خدا کمک میکنه این انقلاب پیروز میشه، خدا این مؤمنون از ظلمت به سمت نور میبره. الحمدلله این انقلابم هویتش همینه، حرکت داره میکنه به سمت نور، بیداری اسلامی. نامه که حضرت آقا به جوانای اروپایی مینویسه، اینا یعنی کشوندن انسانهای بیگناه، جاهل، بعضن گیر یه سری از این سردمداران صهیونیست افتادن و اونا به عنوان حقوق بشر، به عنوان آزادی دارن اینا رو تو تاریکی میبرن. باید دلسوز باشیم، دلسوز هدایت مردم باید باشیم. رفقا ما یه رسالتی داریم، تک تک ما تو این تاریخ آفریده شدیم، رهبری داریم همانند امام، حضرت آقا، اینا راه باز کردن، اینا بعثت یافتن. من وقتی حرف از بعثت پیامبر میشه میگم امامم مبعوث شد، امامم بعثت برانگیخته شد، امام برای اینکه این حرکت انقلاب به سوی اون تمدن نوین اسلامی شکل پیدا کنه. و اگر این انقلاب نبود چه اتفاقاتی بیفتاد؟ این سیطره غرب بر عالم، استثمار این غرب بر اون عالم و به چاپ‌هایی که میکردن، خون ریزی هایی که میکردن، این همه نعمت الهی رو صرف چی میکردن؟ انقلاب اومد، میگه از این نعمت ها استفاده کن، قدرت چیز خوبیه ولی بهش دل نبند، بگیر برای اینکه خوب بتونی قانون تصویب کنی، خوب بتونی نجات بدی، خوب بتونی فریاد بزنی. و عدو لهم مستطعتم، چیه؟ نده بخونی؟ بالقوه. و عدو لهم مستطعتم بالقوه، در مقابل دشمن قوی شو، خودتو تجهیز کن، جهاد کبیر کن. اینا همه دستورات قرآنیه. فکر نکنم دیگه، خیلی روشن بود دیگه، شفاف ما صحبت کردیم. مطالب امام الحمدلله همش تو عالم نور بود. خب خدا انشاءالله توفیق بده ما رو برسونه به اون حقیقت خودمون که عالم نوره. و وای به حال کسایی که حسرت میخورن به اون کسایی که تو ظلمت هن. یارو غرق در تاریکی و مادیگرایی، بعد من در اون روشنایی هستم و قدر خودم نمیدونم. اون موقع میگم خدایا آخه چرا من اینجا خلق کردی؟ چرا؟ خیلی دیگه کفران نعمت. قدر خودمونو بدونیم، قدر این انقلابو باید دونست. خدا رحمت کنه تمام شهدا رو، حاج قاسم سلیمانی مخصوصا، اینا چه خدمتی به بشر کردن، چقدر اینا فمن یکفر به طاغوت بودن. دروغ میگن کسایی که ایمان به خدا دارن، میگن آقا ایمان به خدا داریم، دروغ میگن، اما فمن یکفر به طاغوت نیستن، اینا منافقن، اینا غرب زدن. با مرگ ما رو شهادت در راه خودش رقم بزنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.